عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز، شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لحظات شبانگاهیتون بخیر باشه عزیزان شرمنده. انشالله که در این ماه مبارک رمضان، در این شبها و روزهای مبارک، بهترین ها براتون رقم بخوره. از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و انشالله تا دقایق دیگر برنامه شاهد رو تقدیمتون میکنیم. 40 دقیقه بامداد میتونید شرمنده تفسیر آفتاب باشید، تفسیر سوره مبارکه هم در بیان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 1:20 و در برنامه خلوت اونس بخش‌هایی از دعای ابو حمزه سومالی رو به اتفاق زمزمه می‌کنیم با نوای حاج سعید مهدی میرداماد و حاج مهدی سلحشور. ترنم عنوان برنامه بعدی هست که می‌تونید در ساعت 2:05 بامداد بشنوید. در این برنامه آشنا می‌شیم با شاعر اهل بیت مرحوم محمد رضا آقاسی. 2:35 مناجات رو تقدیمتون میکنیم با نوای حاج میثم مطیعی که شب گذشته مناجات در دانشگاه امام صادق علیه السلام قرائت شده. از ساعت 3 هم دوستان عزیزم با ویژه برنامه بهشت اجابت در لحظات نورانی سحرگاهی با شما عزیزان خواهند بود و با این برنامه هم به استقبال اذان صبح افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ساعت 4:18 هست و زمان طلوع آفتاب هم ساعت 5:58. در این دقایق آغازین روز جمعه درود و سلام و صلواتمون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. دوستان عزیزم، در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو معارف بخش سحرگاهی با شما هستیم. یاد و خاطره همه شهدای عزیز و ارزشمندمون رو گرامی می‌داریم و با اعلام ساعت 35 دقیقه بامداد دعوت می‌کنم برنامه شاهد رو بشنوید.
شهید نظر می‌کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف. با آخرین برگ از دفتر زندگی شهید جلال کاوند در خدمت شما عزیزان هستیم. شهید جلال کاوند به نقطه اوج خودش رسیده بود، نه برای فرمانده ی تیپ مستقل 145 مصباح الهدا شدن، بلکه برای اینکه زمان پرواز رسیده بود.
یاران مهدی غرق کن، یاران مهد در حاجیان دادن، در ها کاوند و سید محسنین، کاوند و
سید. یاد این بزرگان، یاد این مردان و زنان دلاور همیشه زنده است. اینها از خاطره یک ملت و یک تاریخ هرگز نخواهد رفت.
اگر شهید عمر چند روزه را فدا کرده، خدا در پاداش عمر جاودانی به وی می بخشد. اگر زندگی خود را تقدیم کرده، پروردگار زندگی شیرین تر از عسل به او می دهد. زندگی که مانندش چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری نرسیده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
داشت زمان فراق با فانیان می رسید و لحظه وصال با پروردگار بیکران. همه می دانستند جلال وقت چیدنش رسیده و از این وصال خاطره ها گفتند.
روز آخری که ایشون منزل اومدن برای به یه تعبیری، حالا ما میگیم خداحافظی، اومدن ایشون، عجیب بود یا حال عجیبی داشتن که من با اینکه سنم کم بود ولی تو ذهنم هست هنوز این حالات ایشون. لحظه آخری هم که میخواستن برن من از ایشون جدا نمیشدم و تو ذهنم هست که خیلی گریه میکردم و نمیذاشتم ایشون بره. بعد از این که من رو از ایشون جدا کردن، خب حتی دنبال ماشین ایشون دویدم و صداشون میکردم.
تقریبا قبل از عملیات حاج عمران ایشون رو من دیدم، خیلی سیماش و بشرش خیلی نورانیه. اصرار کردم، گفتم که جلال بریم خونه. گفت نمیتونم بیام چون بعد از اون میخوام برم قرارگاه حمزه و منتظرم هستم. گفتم نه، به هر قیمتی شده باید نهاد خونه ما. و چهرهشو که نگاه میکردم نور ازش تلالا میکرد. بعد در همون لحظه ایشون اون شعر معروفی که از کنم خدمت شما در تشت جنازه ایشون مردم میخوندن، بوسیدم آن جایی که هرگز کس نبوسید، همون شعر رو در روز تشت جنازهش مردم سر دادن و بیادش بوده.
شهدا ذکر و خاطره شون زیاد گفته میشه، مسائلی گفته میشه که مربوط به قبل از شهادته، ولی ما باید دقتی داشته باشیم ببینیم شهدا بعد از شهادتشون آیا اثرگذار در زندگی ها بودند نبودند، چطوره، آیا ما اینها رو باید فراموش کنیم یا فقط به ذکر و خاطره از دوران حیاتشون اشاره کنیم. تأثیری که شهدا و مؤمنین بعد از مرگ میتونن در اطرافیان داشته باشن به مراتب بیشتر از دوران حیاتشون هست. ما باید بتونیم از اینها استفاده کنیم. به اینها توسل کنیم.
شهید سعید است و شهادت سعادت. با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشید، تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بله، درود می‌فرستیم به روح پاک و مقدس همه شهدای عزیزمون و به روح امام بزرگوارمون. 40 دقیقه بامداد هست. در این لحظه تفسیر آفتاب رو تقدیمتون می‌کنیم از رادیو معارف، تفسیر سوره مبارکه حمد در بیان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
تفسیر آفتاب.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. از صحبت های سابق یه مطلب دیگر استفاده می شود و اون که این با بسم الله با سببیت به اون طوری که اهل ادب میگند نیست. اصل باب سببیت و سببیت نیست در فاعلیت حق و علیت و معنیت هم نیست. بهترین تعبیرش همون است که در قرآن واقع شده است که تجلی گاهی ظهور گاهی و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تجلا ربه کذا و اینها غیر قضیه سببیت و مسببیت هست که در سببیت و مسببیت توانونی که مقتضی نیست در ذات حق تعالی با موجودات اینجاد. اینا باید سببیت های معنای توسعه داری حساب بکنیم که قضیه تجلی و قضیه ظهور را هم شامل بشد. اینا در اینجا بگیم که با سببیت نیست. بهی کذا، بسم الله کذا، یعنی به ظهورهی کذا، به تجلیه کذا، یا الحمد به اسم الله. نه از باب این که حمد مسبب است از برای اسم تا و تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم در من یادم نیست که در کتاب سنت یه همچه تعبیری واقع شده باشد. این تعبیر فلسفی است که در لسان فلسفه واقع شده. من در کتاب سنت یادم نیست که علیت سببیت به معنا باشد. خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است. یه جهت دیگری هم که هست و یه روایتی هم درش هست اون قضیه نقطه تحت الباء است. یه روایتی هست اما حالا این روایت چطور باشد، حالا وارد شده باشد یا نه، شاید شواهد هم بر این باشد که وارد نشده همچی چیزی، لیکن یه روایتی هست که از حضرت امیر سلام الله علیه که هم نقطه تو تحت الباء. اگر این وارد شده باشد تعبیرش این است که با که به معنای ظهور مطلق است، تعین اول عبارت از مقام ولایت است. اسم تجلی مطلق است، تعین اولیه اسم اون تعین ولایت احمدی علوی اون است. اگر این وارد نشده باشد مسئله اینطور هست که تجلی مطلق تعیین اولش عبارت از مرتبه اعلای وجود است که مرتبه ولایت مطلق باشد. در اسم مسائلی هست. یکی از مسائلی هم که در اسم هست این است که اسم یک وقت مال مقام ذات است که اسم جامعش الله هست و دیگر اسما ظهور به رحیمیت رحمانیت نها هم از تجلیات اسم اعظم است. الله اسم اعظم است و تجلی اول است اون وقت اسما یک اسما در مقام ذات است و یک اسما در مقام تجلیات به اسمیت است، یکی هم تجلی فعلی است که یکی مقام احد گفته می شد، یکی مقام واحدیت گفته می شد، یکی مقام مشیت گفته می شد. اصطلاحات اینطوری هم دارد. و شاید آیات شریفه آخر سوره هشت که سه تا آیه است، و الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده و الرحمن الرحیم، و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الآخر، و الله الخالق البارئ المصور. احتمال این میدهد که این در سه آیه وارد شدن سه جور ذکر کردن همین مقامات ثلاثه اسما باشد که اسم در مقام ذات مناسب با همون اسماء اولی است که در آیه وارد شده و اسم به تجلی صفاتی مناسب با اون صفاتی است که اسمایی است که در آیه دوم واقع شده و تجلی فعلی هم و الله الخالق البارئ المصور مناسب با همون تجلی فعلی است که سه جلوه است، جلوه ذات و جلوه در مقام اسما و جلوه در مقام ظهور. شاید هو الاول و الاخر، اول اوست آخرم اوست، کنه او دیگران اصل نفی است، منفی است، هرچه ظهور است اوست، اینکه از اوست، هو ظاهر و هو باطن و هو الاول و هو الاخر. مراتب برای جلوه ها هست، لکن اونطور نیست که جلوه ها از متجلی یه جدایی داشته باشند. البته تصورش مشکل، بعد از تصور تصدیقش آسان است. شاید هم الله اسم از برای همین تجلی در مقام صفات باشد. اون وقت اگر این باشد، اسم الله به اسم الله، اسم ظهور از برای اون تجلی به طور جلوه جمعی است. و برای این حالی که ظهور برای جلوه جمعی است، منافات با این ندارد که این دو احتمالی که سابق گفتیم هر دوش می سازد با این. البته همین مسائل هی ناقص ناقص باید ما ازش رد بشیم. و این مطلب دیگری هست که در همه این مسائل و مباحث، و این است که یک وقت واقعیات را ما و اثر ادراکاتی که داریم حساب میکنیم، واقعیات وضعش چجور است. یک وقت ما از واقعیات به حسب عقل چه برداشت میکنیم و یک وقت از واقعیات به حسب مقام قلب چه برداشت میکنند و یک وقت مقام شهود و اینطور معانیست. به حسب اونطوری که ماها که ادراکاتمون یه ادراکات آخرش این است که ادراکات عقلی است، یا به قدم برهان یا شریح برهان، این که واقعیات هست همین است که ما حسب ادراک عقلیمون واقعیات را اینطور ادراک میکنیم که واقعیات همین است که ذات مقدس است و جلوه او. این ما هر نحوه ما ادراک میکنیم این است واقع مسئله، این است که ذات مقدس است و جلوه او. حالا چه تجلی در مقام ذات یا تجلی در مقام صفات یا تجلی در مقام فعل، که همین آیاتی که گاهی اشاره میکنه همین ها میتواند شاهد باشد برای این و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که واقعیت مسئله اینطوریست که مقابل ندارد حتی یه موجودی مقابل باشد. مقابل وجود مطلق اصلا معنی ندارد. یه وقت هم به حسب ادراکات خودمون حساب میکنیم که ما خودمون چه ادراک کردیم، ادراک عقلی چی است، و آیا اون ادراک عقلی را به قلب هم رسوندیم تا ایمان اسمش باشد، یا با قدم سیر و اینها هم حرکت کردیم تا عرفان و معرفت اسمش باشد، تا آخر اونجایی که بشر میتواند و اینها قضیه ادراک ما از واقعیات هست. واقعیات همونجور است که هست، معصب واقع غیر حق تعالی چیزی نیست، هرچه هست او است، جلوه هم همون جلوه نیست. و مثال هم نمیتونیم یه مثال منطبق پیدا بکنیم. زل و زی زل ناقص است. شاید نزدیکتر از همه مثال ها موج دریا باشد. موج از دریا خارج نیست، موج دریاست، نه دریا، موج دریا. موج هایی که حاصل میشه دریاست متمرج میشه. اما وقتی ما قصد ادراک مباحث را بکنیم، دریاست و موج دریا، چنهو به نظر ما میاد که دریا و موج موج معنای عارضی است برای او. واقع مطلب غیر دریا چیزی نیست، موج دریا همون دریاست، عالم موجیست. البته مثال بازم همونطور است که قائل گفت است که خاک بر سر من و تمثیل من. مثال ندارد. ما به حسب ادراکاتمون که میخوایم در این مسائل وارد بشیم، یکی تصورات کلی این مسائل است که اسم ذات، اسم صفات، اسم افعال، مقام کذا، که همون مفاهیم است. غیر مفاهیم یه طور که مفهوم نیست. مرتبه دیگر این است که ما به این مفاهیمی که ادراک میکنیم با قدم برهان ثابت بکنیم که واقعیت اینطور است. اما قدم برهان همین معنایی که گفته شد که ذات ذات هست و جلوه او چیز دیگه نیست، همین معنا را وقتی که بخوان برهان برش اقامه کنن گفته میشد که صرف وجود، وجود مطلق، وجود، نه اینکه وجود کذا، صرف وجود، وجود مطلق. وجود مطلق اون است که هیچ تعینی ندارد، هیچ نقصی تعینی درش نیست. وقتی که بنا شد که نقصی تعینی درش نباشد، هم وجود مطلق تمام وجود است. تمام هم باز ناقص است، یعنی نمیشد فاقد یه حیثیتی باشد. تمام اوصاف به طور مطلق، نه به طور متعین، نه یه رحمانیت متعین، نه یه رحیمیت متعین، نه یه الوهیت متعین. وقتی نور مطلق شد، وجود بلا تعین شد، این باید جامعه همه کمالات باشه، در اینکه فقد هر کمالی تعیین میشه. اگر چنانچه در مقام ذات رومیت یه نقطه نقص باشد، یه نقطه وجود نباشد، نقطه هم نیست، این از اطلاق بیرون میاد، ناقص میشه. ناقص شد ممکن است، نمیشد واجب باشد. واجب کمال مطلق است، جمال مطلق است. از این جهت وقتی الله را حساب بکنیم با این قدم ناقص برهانی، الله اسم از برای همون ذات مطلق است که همه جلوه ها را دارد، جامع همه اسماء و صفات است، جامع همه کمالات است. کمال مطلق است، کمال بی‌تعین است. کمال مطلق و کمال بی‌تعین فاقد این چیزی نمیتوند باشد. اگر فاقد باشد کمال مطلق نیست، اگر فاقد باشد ممکن است، ممکن همین است که ناقص، موجود ناقص ممکن است. ولو به هر مرتبه از کمال برسد، هم که از مرتبه اطلاق بیرون آمد امکان است. وجود مطلق واجب همه چیز است، واجب همه کمالات است. برهان میگد که صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه چیز است لکن نه به تعینات، همه وجود را واجب است نه به طور تعین، به طور کمال مطلق. و گاهی همین کمال مطلق وقتی که واقعیت را ما بخوام حساب بکنیم، چون اسما جدا نیستند، اسماء هم اسماء ذات است که جدا نیستند و همون خصوصیاتی که در الله هست در رحمان هم هست. رحمان هم وقتی کمال مطلق شد، رحمت مطلق هم واجد همه کمالات وجود ولی مطلق نمیشه. ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، چه الله را و چه رحمان را و چه رحیم را و چه سایر اسما را، همه له الاسماء الحسنى، تمام اسماء الحسنى در تمام صفات تعالی هست و چون به طور مطلق است، به طور مطلق که شد اینطور نیست که حدودی در کار باشد که اسم مسما و اسم دیگر و اسم دیگر اینا نیست. مثل اسمایی که ما میگذاریم به یه چیزی با اعتبارات مختلف، نور، ظهور، نور و ظهور، اینطور نیست که به یه جهت نور باشد به یه جهت ظهور باشد. ظهور هم این نور است، نور هم این ظهور. البته مثال باز ناقص. وجود مطلق کمال مطلق است، کمال مطلق همه چیز مطلق است، همه اوصاف است به طور اطلاق، به طوری که هیچ نمیتونیم ازش جدایی نمیتونیم فرض کنیم. این به حسب عدم برهان است. برهان اینطور میگه، میگن یکی از عرفا هم گفته است که من هر جا رفتم این کور هم با عصا آمد. مقصودش از کور ابو علی بود، شیخ الرئیس بود. مقصودش این است که اونهایی که من یافتم و برهانم ادراک برهانی کرده و کور است، ولی عصا زده، عصای برهان را زده و آمده اونجایی که من به عدم مشاهده ادعا این است، به قدم عرفان، به قدم مشاهده اونجا رسیدم، هر جا رفتم دیدم این کورم با عصا آمده است. نمیگن مقصودش از کور ابو علی است. عصای برهان هم مسکون میگن همون کورها هستن. من که عصای برهانن همون کورها هستن. وقتی مشاهده نباشد کور است. این وقت بعد از این که مسائل را، این مسائل که توحید مطلق، وحدت مطلق، توحید مطلق، این مسائل رو وقتی به طور برهانی هم ثابت کردیم، ثابت کردیم که مبدع وجود کمال مطلق است، باز برهان است و محجوبیت پشت دیوار برهان. با کوشش اگر به قلب رسید، وقت قلب ما این معنی را میابد که صفر وجود کلوشه. این قلب ادراک میکنه. قلب مثل طفلی میموند که باید کلمه کلمه یه چیزی را دهنش گذاشت. باید این کسی که به برهان مسائل را ادراک عقلی کرده است، به قلبش به طور پیجی کردن به قلبش برساند، با تکرار، با مجاهده و امثال ذالک. این به قلب که رسید، که قلب این معنی را یافت که صفر وجود کل الکمال، این ایمان، این ادراک عقلی بود. قبلش هم تصوراتی از مفاهیم بود. برهان که قائم شد ادراک عقلی بود و به قلب که رسید، همون معنای برهانی وقتی که به قلب رسید، همونی که با برهان یافته است، عقل یافته است، اون را قرائت کرد به قلب و به قلب تعلیم کرد و تکرار کرد و با ریاضات رسول به قلب. قلب ایمان میارد به این که لیسف دار غیره دیار، لیکن باز این مرتبه ایمان، حتی مرتبه دیعتمن قلبی هم باز غیر اون مسائلی است که انبیا داشتن، مرتبه است. قدم مشاهده فوق این هاست که مشاهده جمال حق تعالی تجلی رب من جبل برای موسی تجلی کرده است، میباتی که برای حضرت موسی بوده است، اول 30 روز و بعدش 40 روز و بعدش هم اون مسائلی که باید شده است. بعد از این که از منزل شعیب که از زنش بیرون آمد و با بچه هاش را افتاد، اینی آنست و نار به آیلش میگه، اینی آنست و نار اونا را که او ادعا کرده بود بچه ها شد منشن اصلا نمیدونه این برم اونجا لحظی آتی کن به قبه از این نار